رو جابجا بکنن بدون اینکه جایی ثبت و تاییدی بشه و نهایت شخصی میتونست بره هر شعبه مراجعه کنه و حصولش کنه. ولی خب الان نزدیک به یک سال هستش که چک های بانکی هم از اون چرخه دست به دست شدن خارج شدن، یعنی صرفا به یک حسابی که معرفی میشده از همون اول موقع صدور تو یکی از شعب میتونه به اون وارد شه، یعنی در واقع خیلی نزدیک شد به حالت چک های رمزدار. تنها تفاوتش این بود که تو همه شعب میشد حصول شه ولی چک رمزدار همچنان واسه یه شعبه صادر میشد. اینه که فکر میکنم الان با حذف کردنش خیلی هم اتفاق خاصی نیفته تو مبادلات. حالا با سابق اگر مقایسه کنیم شاید یه خود مقاومت باشه تو حذفشون، ولی الان نه، از نظر ما تو حساب بانکی خیلی تفاوتی با رمزدار نداره، مشکلی نیست اگر رمزدار حذف شه.
بله بسیار عالی. این چک‌های جدید از لحاظ اجرایی از کی میتونن به صورت کامل اجرا بشن؟ همین الان میتونن برن شعبه افراد درخواست چک بدن؟
همین الان هم در حال حاضر که رمزدار خب همچنان درخواست داره و صادر میشه، هیچ مشکلی نیستش، ولی ما منتظر هستیم حالا بانک مرکزی تصمیماتی که بگیرن و بخوان دیگه رمزدار صادر نشه، خب بعدن دست چک رمزدار جمع میشه و فقط چک های بانکی تحویل میشه و نحوه صدورش هم با مثل رمزدار یک حسابی رو مشتری میتونه معرفی کنه به نام شخص بی‌نفعش توی هر بانکی و به نام ایشون چک رو میگیره و تقدیم ایشون میکنه. ایشون هم میتونه مراجعه کنه به هر شعبه‌ای، چک رو واگذار کنه، از طریق سیستم چک‌هاش وصول کنه. همین الان هم قابل اجرا هستش صدور چک‌های بانکی، حتی اگه رمزدار هم نخوام بگیرن به این شیوه میتونن یک چک تضمین شده معتبر داشته باشن.
این چک‌های تضمین شده فقط مربوط به یک بانک خاصه؟ آیا قابل وصول در سایر بانک‌ها هست اینکه مثلا فرد به یک حساب دیگری در بانک دیگری اینو وصول کنه؟
بله میتونن از طریق سامانه چکاوک میشه، یعنی وصول آنی نیستش، تو همون لحظه میتونن تو اون بانک مقصدشون واگذار کنن و تو سیستم چکاوک ارسال میشه و اگر قبل از ساعت 11 ارسال بشه همون روز بعد از پول به حسابشون واریز میشه. اگر نه که میمونه برای فردا صبح، ارسال از طریق بانک انجام میشه و دو مجدد بعد از ظهرش واریز میشه به حساب، ولی از بابت وصول تضمین شده و مطمئن هستش. تو همه شعب هم میتونن این چک رو واگذار کنن، نیاز نیست به یک شعبه خاص مراجعه کنن مثل رمزدار که حتما تو اون شعبه وصول شه.
بله بسیار عالی. خانم نوری اگر نکته دیگری هست به عنوان جمع‌بندی بفرمایید.
بله نکته خاصی نیستش، فقط این که همین الان هم مردم ممکنه یک کوچولی فکر کنن رمزدار مطمئن تره، یعنی فکر میکنن که چک تضمینی که اینجوری میگیرن شاید یه ذره از درجه اتنشون بر واگذار شد از سیستم چکاوک فکر کنن ممکنه وصول شه یا نشه، ولی من این اطمینان بهشون میدم که چک های بانکی صادره به این شکل هم همونقدر مثل رمزدار مطمئنه و تو وصولش هیچ شکی نیستش.
بسیار عمالی، خیلی از شما ممنونم خانم نوری، کارشناس امور بانکی. سلامت باشین، شما رو خدا
بسن، خدا
نگهدار. آقای عبادی مرفم کنم بعد اسم شاید مثلا عجیبتر روش میذاشتن که این شبهی که خانم نوری هم گفتن مثلا از ذهن مردم بره، چون قبلی رمزدار بود اون کلمش یه مقدار اصطلاحا سنگین هست، اینو گذاشتن تضمین شده یا چکای تضمینی. حالا
ما قبلا هم چک های تضمینی داشتیم. بله یعنی به قول فرمان شما شاید بله یه مقداری باید از نظر انتخاب اسم یه واژه دیگه بود یا اسم دیگری بود که حالا یه ذره متفاوت تر باشه.
بله بسیار عالی. همچنان با همین موضوع ادامه بدیم، رسیده بودیم به بحث مالیات و حالا اتفاقاتی که برای حساب های بانکی میتونه بیفته. شما صحبت اینو کردید که باید اصطلاحاً فرهنگ سازی هم بشود. ما تعداد چک های وصول نشدمون اوضاعش چطوره در کشور؟ اطلاعات آماری دارید؟
خب اون که من در وظایفم نیستش که اصلا اشاره بهش بکنم و درستم نیستش، ولی بهتر شده نسبت به گذشته.
بله منظورم تعداد و اینها نبود، به صورت کلی از لازم
کلی که بهتر شده. بله بله الان با توجه به چک های صیادی که در واقع بانک مرکزی تو اون طرح پیچک اعلام کردن خیلی شرایط بهتر شده. خب چک های بلا محل یا چک هایی که وجوهی رو درش ندارن اینا به نظر من نسبتش خیلی کاهش پیدا کرده. و موضوعی که هستش خب این چکای سیدی امکانی میده شما از حساب‌های مختلفی که اون شخص داره حتی میتونید وجهش رو تامین بکنید و پرداخت بکنه، یعنی یه مقداری شرایط رو به بهبودی هستش. موضوع حالا مالیاتی من روی عملیات بانکی نمیگم، بیشتر روی اون تراکنش ها هستش، یعنی حالا این تفکیک ما اینجا قائل بشیم که در خصوص سپرده های مردم نزد بانک ها هیچ تصمیمی تا به حال گرفته نشده، هیچ مالیاتی تعلق نمیگیره، معاف از مالیات از این
سپرده های مردم.
بله، سپرده که نزد شبکه بانکی دارن. یه موقع این صحبت و عرایض بنده نگرانی رو ایجاد نکنه که نکنه حالا مثلا ما سپرده ای رم داریم فردا اینا رو بیان لحاظ بکنن. نه، سپرده های بانکی معاف از مالیات تا این لحظه که حالا ما خدمت شما هستیم، حالا بعدا چه تصمیمی بخوان بگیرن دیگه حالا مشخص نیست، ولی در حال حاضر هیچ گونه مالیاتی به اینها تعلق نمیگیره. اما تراکنش ها خب به هر حال بایستی تراکنش ها توجیه داشته باشه. اگر فرض فرمایید یک شخصی مثلا با یک حقوق ماهیانه یه فرض بفرمایید 20 میلیون تومان، 25 میلیون تومان، 15 میلیون تومان، خب اصلا مشخص حجم درآمدی ایشون چیه؟ یک بار اگر یک شوک حسابی توی به اصطلاح شرایط ایشون ایجاد بشه، خب قاعدتا بایستی دستگاه های اجرایی نظارت بکنن این پول بابت چه موضوعی هستش، چه چیزی هستش. اگر دارایی رو فروخته خب باید اسناد مثبتش ارائه بده، اگر خیریه بهش کمک کرده باز باید به هر حال منشأش مشخص باشه. ما بخش مالیات که داریم میگیم باید فرهنگ سازی بشه، این موضوعاتی هستش که حالا باید وقت گذاشته بشه متولیان و اینو باز بکنم براش که آقا هم ترسی ایجاد نشه در جامعه، باعث نگرانی مردم نشه از معاملاتی که میخوان انجام بدن، هم آگاه بشن. اگر فرض فرمایید من میام یه کاری رو برای شما دارم انجام میدم، تبعات اونم در نظر بگیرم.
بله.
که اگر اومدم فرض پول شما رو من دارم جابجا میکنم، شاید ضرورت نداشته باشه اصلا، ولی اگرم این کار کردم باعث خب تبعات و تنبیهات اونم برای خودم در نظر داشته باشم.
درود به شما. چیزی که حالا لابسای صحبت های شما هم شنیدم، چند تا سامانه رو اسم بودید، یکیش که خب چکاوک هست، یکیش پیچک رو
الان پیچک هستش. بعد این پیچک در تو در واقع چک های صیادی هستش که همین چک های تضمینی هم در واقع بخشی از اون محسوب شه. اینا عددهای 16 رقمی دارن که قابلیت استعلام دارن که میشود برخط استعلام کردش از وضعیت،
یعنی اینها اصطلاحا نرم افزارهای روی تلفن همراه هستن
که اسمای بانک مرکزی بله مشخص،
اینها رو نصب میکنیم بعد اون کد 16 رقمی رو وارد میکنیم که استعلام بگیریم،
استعلام بگیرن که وضعیت چک که صادر شده الان چجوری هستش. و اون بحث انتقالم که استحضار دارید که به هر حال الان وقتی من چکی رو میخوام در وجه جناب عالی صادر بکنم، حتما با اطلاعات جناب عالی وارد بکنم و انتقال رو بزنم، یعنی منی که صاحب حساب هستم، دارنده دسته که هستم، باید اون انتقال رو بزنم که بعد توی این سامانه قابلیت استعلام گردن داره.
درسته. یک سامانه دیگری هم وجود داره، حالا اینو شما توضیح بدهید چون کاربردیه فکر میکنم. به هر حال من دیدم که میشود وقتی برای که یک فردی بخواد وام بگیره، استعلام خوش حسابیش یا استعلام حسابش رو گرفت و یک نمره ای داد، یک سامانه ای بود و
در رابطه با گرفتن تحصیلات سپام هستش که بانک مرکزی باز اینو در اختیار شبکه بانکی گذاشتن، اونجا بحث اعتبار سنجی رو
بله اعتبار سنجی دقیقا
مد نظرتون هستش که شاید حالا تو اون استعلام هایی که مد نظر جناب عالی رتبه بندی و اعتبار سنجی یک مشتری بانک دیگه، حالا مشتری که ما داریم
یک
فردی که داره حسابی بله نزد بانک هستش، اون امکان هم فراهم هستش که مثلا ایشون دارای چکای برگشتی هست یا نیستش، دارای مثلا تحصیلات به روز هستش، اصلا داشتن تحصیلات اگر به روز باشه جاری باشه هیچ منعی نداره، میتونه هر مقداری که تعریف شده باشه
یا تو وجود داشته باشه، پرداخت اقساط تحصیلاتش مثلا
یا معوق و بعد
بعد حساب بوده،
اونا رو میتواند از طریق اون سامانه در واقع استعلام ها رو بگیرن.
این اتفاق میتونه برای افراد عادی هم بیفته، یعنی فکر بکنیم مثلا من یک مالکی هستم میخوام خونم رو اجاره بدم، بگم که یک همچین صورت وضعیتی رو برام بیار ببینم مثلا خوش حسابی،
در حال حاضر از طریقش در واقع بانک این امکان فراهم شده، نه اشخاص
هنوز به اونجا نرسیدن،
شاید حالا ممکنه یک سری استعلام ها غیر واقعی گرفته بشه. حالا درسته شما به واسطه یک معامله تعریف میکنید، ولی من بخوام مثلا یک فشاری روی یک نفر بیارم یا بخوام آبروی یک نفر رو تحت شاهد مسائل خودم قرار بدم، ممکنه استعلامی رو بگیرم و اونو زیاد فکر نمی کنم در حال حاضر جایز باشه این کار.
بله اگر اشتباه نکنم فکر کنم همکارانم با آقای حسین هاشمی ارتباط تلفنی برقرار کردن که اگر بله اگر برقرار شد همچنان با ایشون هم بحث رو ادامه خواهیم داد. موضوعات به هر حال جالبی هم مطرح شده که به هر حال مشکلاتی هستش که مردم به نوعی انتظار دارن و اینها براشون میتونه کمک حال بشه که شرایط بهتری داشته باشن. به هر حال شرایط اقتصادی ایجاب میکنه که افراد دیگه با چک کار بکنن و خب راه دیگری هم وجود نداره.
بله شما قبل حالا ما تا ارتباط تلفنی برقرار بشه نکاتی رو بعد نیست آدم بگه. تا قبل از این ویروس کرونا خیلی از دریافت و پرداخت‌های خرد، حالا کلانه نمیخوام بگم، مثل خرید نان بوده، خرید از سوپرمارکت بوده، پرداخت کرایه تاکسی یا مسائل دیگه بوده، از طریق وجه نقد انجام میشده. ویروس کرونا اومد برای اینکه این در واقع نقل و انتقال خود این اسکناس ممکنه باعث انتقال ویروس بشه، اومدن چیکار کردن؟ اومدن دستگاه های در واقع کارتخانی رو قرار دادن، حتی در نانوایی ها قرار دادن، در تاکسی ها همینطور، در به اصطلاح جاهایی که عرض کردم به صورت معاملات خرد کارها، در سوپرمارکت ها. الان شما حتی یک بطری آب هم که میخواین خرید بکنید کارتتون رو میدید به سوپرمارکت، کارت میکشه، یعنی از وجه نقد کمتر دارید استفاده میکنید. پس همیشه نمیشه گفتش که یک برنامه جدید معایب داره، نه یه جایی منافع داره. خب این تبادل وجه نقد رو خیلی کنترل کرده، خیلی مسائل شاید ساده تر شده و جهت تسهیل در کار الان شما میدونید با داشتن یک کارت بانکی میتونید کل خریداتون رو به راحتی انجام بدید بدون که اشتباهی رخ بده، حتی اشتباه قابل پیگیری هم هستش.
بله بسیار عمالی. فکر میکنم ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای حسین هاشمی، ایشون کارشناس پولی بانکی هستن. اگر صدای من رو دارید سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم جناب کریمی شاه، صبحتون بخیر، صبح شنوندگان عزیز بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. در مورد این بحث جدیدی که ابلاغ حذف چک‌های رمزدار و جایگزینی اون با چک‌های تضمینی، در خصوص مزایا و معایبش بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
بله ارزم حضور شما، چک رمزدار خوب طبق قوانین و مقررات پایان‌نامه صدور چک، چکیه که به تجدید به اصطلاح بانک صادر میکنه در وجه شخصی و در واقع میشه که نوعی چک بانکی هست، یعنی وجهش تامین شده نزد بانک موجود هست، چک قطعا دارای منابع هست، یعنی کسی مشکلی نخواهد داشت، و وجه شخص و شخص میتونه اینو تو معاملات به خودش در جای دیگه مصرف بکنه با زحمه گیری کردن. تو یکی از روش های انتقال چک از طریق زحمه گیری هست. این چک ها خب میتونه در بعضی معاملاتون میتونه تو مثلا پولشویی از نظر امنیتی، از نظر بعضی ممکنه مواردی که امنیت چک رو به خطر بندازه جعل بشه، بعضی ممکن آشنایی نداشته باشن، استعلام نتونن به موقع بگیرن، به هر حال مشکلات ایجاد کرده. زمین دیگه کاربری خیلی خوبی داشته در معاملات، خب به هر حال طرف میدونسته چک بلا معرض، چک شرطی، چک بانکه، در واقع چک بانکی هست. حالا برای اینکه ضریب امنیت اونو بالا ببرن، یه مقدار کنترل بشه که این چک، چون چک به هر حال از نظر طبقه بندی نقدینگی جزء مانده چک ها موجود وجود نقده جزه به و مبادله میشه با کالا خدمات به کار گرفته میشه، و برای اینکه یک مقداری دقت بیشتری بشه روش تقریبا همون روش هست، منتها به روش چکای صیادی هست، داره شناسه 16 رقمی هست، تو سامانه های ارزم بود پایا و ساتنا میتونه عمل بشه، منتها زینف مشخص میشه کی هست، صادر کننده، متقاضی، خواهان، خریدار چک، چه کسی هست، و هر نقل و انتقالی که بخواد بعدن بشه باید حتما تو سامانه صیادی اون تغییرات ثبت بشه. لذا این یک که به اصطلاح تریس کردن یا یک به اصطلاح رصد کردن زینفان و زینفان این چک هست کاملا میشه به منشأ معاملات پی برد به جهت اینکه هم داستان FATF هم که داریم میدیم یا PSP یا بعد اصطلاح برای مبارزه با پولشویی و اینا. خب این روش ها برای شناسایی به اصطلاح راه های انحرافی یا سوء استفاده رو میبنده و میتونه کمک بکنه بسیار به امنیت چک و حتی اونایی که داره معاملات رو انجام میدن.
بله بسیار عالی. پس شنوندگان محترم هم خیالشون راحت باشه هم برن یواش یواش به این سمتی که اصلا از اینا استفاده بکنن و واقعاً هم همینه، مثل چک های قبلی و چک های صیادی چقدر اینها بهترن، امن‌ترن، راحت‌تر کار باهاشون،
خیلی کنترل شد بازار پول، یعنی با بخش حساب پرداخت ها از طریق چک ها خب خیلی مدیریت شده، خیلی چک های برگشتی کمتر شده به اصطلاح، یعنی زینب به راحتی میدونه این چک به نامش هست و طرف اومده خودش ابراز و اظهار کرده و نمیتونه در محاکم و جایی انکار بکنه. به هر حال روش امنیتی خوبی هست، به تدریج انشالله انجام میشه. به هر حال اینا سیر تکامل و به اصطلاح معاملات غیر نقدی هست، معاملات بانکی هست که قطعا کنترل بیشتری روش خواهد لازم از طریق امنیتی.
بله بسیار عالی. از آقای دکتر حسین هاشمی ممنونم. یک سوالی رو مخاطبین پرسیدم،
من از من حسینی هاشمی هستم.
آقای دکتر حسینی هاشمی درود به شما. سوالم اینه که مخاطبین ما پرسیدن و حالا ما از شما بپرسیم، ما آیا میتونیم امیدوار باشیم با توجه به اینکه سیستم مالی مرتب داره بروز میشه و اصلا نیاز هست بریم به سمتی که این چک هم حذف بشه، چک اینترنتی باشه؟
داریم میریم به طرف چک های دیجیتال، اقداماتی شده و تقریبا دیگه شکل فیزیکی و کاغذی اینها در آینده با توجه به روش های پرداخت و با به اصطلاح اون ساختار الکترونیکیه که بانک ها دارن به تدریج میره به طرف حذف شدن، میره به جایی که در واقعیت قضیه اینه که یک کسی باید یک حواله ای رو تایید بکنه، یه شخصی هم باید در وجه اون باشه که بتونه مالک بشه و محاکم قضایی این روش رو بپذیرن، امضای دیجیتالی رو بپذیرفتن. این روش ها به زودی یعنی در دنیا در تجارت الکترونیک مدر بده اصلا در دنیای ای کامرس یا دولت الکترونیکی اینا به کار گرفته میشه. متوسطی که داره به اینکه حالا محاکم و به دستگاه هایی که میبایدی در این قضیه مرتبطن مثل سفت، مثل قوه قضایه، دادگاه ها، به جاهای دیگه هم اینا انشالله بپذیرن، قوانینشون رو تطبیق بدن، بله به راحتی این راه میفته و قطعا هم خواهد شد. یعنی دیگه انجام عملیات بانکی دیگه حضوری و داخل شعبه و فیزیکی نخواهد بود، فقط یه تعهدی رو باید شخص قبول کنه که این بر ذمه اون هست و کار همون چک رو میکنه.
بله بسیار عالی، انشالله که این اتفاق زودتر بیفته. البته خب به هر حال سازوکار قانونی و این تصمیم گیری ها کلانه، ولی امیدواریم که زود باشه به خاطر اینکه جلوی هزار تا مشکل رو میگیره.
خیلی نیاز به مطالبات مجلس هم در بعضی موارد داره، چون محاکم
بله. کمیسیون های خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسینی هاشمی، کارشناس پولی و بانکی. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار. بله بسیار عالی. آقای عبادی مهر یه سوال دیگه هم پرسیدن، حالا احتمالا شما به هر حال فرد متخصص هستید میدونید، یکیش که همین چک های دیجیتال بود که ایشون گفتن. آقای هاشمی از شما بپرسم، ما در خارج از ایران کارت های بانکی اصطلاحا هم بدون برقراری، بدون که نیاز باشه من کارتمو بدم با برقراری تماس میشه باهاش مبادله هم کرد، حتی تا یه عددی هم نیاز به رمز هم ندارد. توی کشور ما میتونیم متصور باشیم که در آینده نزدیک این کارت ها هم بروز بشه؟ اصلا نیازی به نظر شما هست؟
من سیستم بانکداری خودمون رو جز پیشرفته ترین سیستم های بانکداری در دنیا دارم میبینم به نسبت خیلی از کشورهای دیگه. نمیگم اولین دوم، اصلا رتبه مندی نمیخوام بکنم الان، ولی واقعا سیستم بانکی ما خیلی پیشرفته است. من خب جای دیگه ای رو مطالعه کردم یا بعضا حضور پیدا کردم، بله این امکان فراهم هستش. ما تنها اشکالی رو که میتونیم در این موضوع بهش اشاره بکنیم شاید در واقع بستر اینترنت ما باشه که ممکنه یک جاهای پاسخگو نباشه، اما این امکان فراهم هستش در کشورهای دیگه که شما این موضوع رو اشاره فرمودید. خب کارت ها اصولا به دو نوع کارت، کردیت کارت، دبیت کارت تعریف میشه.
اعتباری.
کارت اعتباری هستش، بعد میتواند شما از طریق اون امکاناتی که بانک در اختیار، درگاهی که بانک در اختیار شما میذاره، شما میتوانید کارت دیگری داشته باشید، به میزان محدود اینو همیشه شارژ درش نگه دارید. و برای خریدهاتون در واقع بدون دادن رمز حتی یا با لمس، فرض بفرمایید که خود کارت با دستگاهی که حالا متصدی رستوران یا فروشگاه داره، شما میتوانید پرداختتون رو انجام بدید. خب از طریق موبایل هم این امکان پذیر هستش الان. اینا ساختارش اگر ایجاد بشه و زیر ساختای لازم اگر اون بسته فراهم بشه، این امکان وجود داره. ما فکر نمی کنم در این زمینه نقصی بتونیم براش در نظر، یا دانششو بخوایم بگیم که مثلا نداریم، نه دانششو واقعا داریم. حالا نیاز هستی که قانونگذار هم تو این موضوع در واقع اشاره‌ای داشته باشن و اجازه هایی رو بدهن.
بله، یعنی ما از لحاظ فنی تواناییشو طبق
میتونیم. بله بله،
کردیت هم میتونیم، یعنی حسابای اعتباری.
بله،
اندازه خوش حسابی من شهروند.
استحضار دارید که بعضی از هولدینگ ها یا بعضی از سازمان ها میان یک کردیتی رو به کارت هایی میدن که اون حالا تعریف شده هست. شما مثلا از فروشگاه های خاص میتوانید خرید بکنید یا از مراکز خاص میتوانید خرید کنید، بعدن پرداخت بکنید. یعنی یک اعتباری رو برای شما تعریف میکنم بنده یا شما به عنوان مشتری ها که حالا در نظر گرفته بشید. ما الان میایم استفاده میکنیم از این خدمات و پرداختمون رو حالا مثلا یک ماه بعد، دو ماه بعد، در فرصت های دیگه پرداخت میکنیم. بله
بله، امیدوارم که این اتفاق بیفته. جذابه به خاطر اینکه دیگه حالا این محدودیته که من برم از یه جای خواستم خرید بکنم برداشته میشه.
الان چون عرض کردم یک سری از شاید به اصطلاح سازمان ها یا یک سری از هولدینگ های تجاری در واقع این کار رو دارن انجام میدن، اگر جامعیت بهش داده بشود، خب اون وصل شدن کل تجارت یک کشور رو ما باید در نظر بگیریم که به یک سامانه وصل بشه و اتفاق ناگواری هم این وسط نیفته دیگه. ما باید اون آفت ها رو اینجا در نظر بگیریم که خدای نکرده سوء استفاده ای نشه ازش.
بله، این که قانونگذار نگران باشه طبیعیه، بر کشور ما جمعیتش کم نیست، پهناور هم هست، به هر حال مسائلیه که باید رعایت بشه. امیدواریم که در نهایت به نفع مردم باشه و دوستانی که در رأس امور هستن خیلی تو این حوزه در کوتاه مدت تلاش بکنن که مردم هم انشاءالله بهره خوبی ببرن. خیلی ممنونم از شما آقای وادیمر، امروز با موضوع حذف چک های رمزدار و جایگزینی اونها با چک های تضمینی در خدمت شنوندگانمون بودیم. شنوندگان برنامه زنده نوستان بودید. از شما شنوندگان عزیز خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که هر جا هستین شاد و خرم باشین. به هر حال خیلی خیلی با توجه به توصیه‌ای که آقای عبادی مهر کردند، مراقب حساب‌های بانکیتون باشید. مالیات لزوما چیز ترسناکی نیست، ولی میتونه عواقبی داشته باشه طبق توضیحاتی که ایشون دادن. و امیدوارم که همیشه چکایی که میکشید پاس بشه و شرایط مالی براتون همیشه ایده‌آل باشه. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. خدمتون عرض کردم که یک سوال پیامکی داریم. امروز شنبه هفتم مهر 1403، این سوال پیامکی رو میتونید پاسخ بدید به سامانه پیام کوتاه 301035، بفرستید پاسخهای خودتون رو. اما سوال پیامکی چیست؟ با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهن شما میرسه؟ این سوال پیامکی ماست.
اگر کفتار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین. اگر کفتار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سر خواهی شد فلسطین. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سب خواهی شد فلسطین. قصه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه دلخ از خدا، کونده که قصه فقط عکس دیدیم، شاهد گنجه یه برتر شده کیم. قصه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه دلخ از خدا، که قصه فقط عکس دیدیم، شاهد گنجه یه برتر شده کیم. اگر تاون زند پای پیامت، اسیر آشنا باشد سلامت.